أعوذ بالله السمد العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. عرض ادب و احترام محضر همه شما عزیزان، خوبان، دوستداران امیرالمؤمنین علیه السلام. انشالله که صحیح و سالم باشید در پناه خدای متعال زیر سایه الطاف امیرالمؤمنین علیه السلام. انشالله امروز هم با یکی دیگر از جلسات شرح نهج البلاغه محضر شما عزیزان هستیم. در محضر حکمت 136 نهج البلاغه هستیم و قال علیه السلام، وجود نازنین امیر المؤمنین علیه السلام فرمود الصلات و قربان و کل تقیین. امیر بیان علی علیه السلام در چهار جمله زیبا مطالب مهمی از دین را به همه ما یادآوری فرمودند. فرمود نماز وسیله تقرب هر انسان متقی است، والحج جهاد و کل ضعیف، و حج جهاد انسانهای ضعیف است، و زکات و لکل شیء زکات و زکات البدنه از سیام، هر چیزی زکاتی دارد و زکات بدن انسان روزه گرفتن است، و جهاد المرأت حسن التبعل، جهاد خانمها، جهاد زنان خوب همسرداری کردن است. پس چهار جمله است که هر جمله ای درباره نماز و حج و زکات و جهاد زنان است. انشالله هر کدام از اینها رو به طور مجزا محضر شما عزیزان عرض خواهیم کرد. جمله اول فرمود الصلات و قربان و کل تقیین. صلات و نماز وسیله تقرب هر انسان متقی است. ببینید بس در باب نماز است. نماز قربان است. نماز وسیله تقرب است. قربان به طور کلی به هر چیزی میگن که انسان را به خدا نزدیک کنه. حالا اون چیزی که معروف است و ما بهش میگیم قربانی، یه گوسفندی رو انسان میکشه میگن قربانی کرد. ولی قربانی هر عمل صالحی میتواند باشد که انسان رو به خدا نزدیک کنه. ما میتوانیم با طاعات و عباداتمون قربانی کنیم. قربانی یعنی وسیله تقرب به خدا. پس ما میتوانیم بدون گوسفند و بدون ذبح هم قربانی کنیم، اگرچه اون قربانی هم قربانی است که در روایات آمده. قرآن کریم و روایات به این مدل قربانی هم توجه دارند. یکی از آداب و احکام حج همین است. ولی عرض کردیم به غیر از این قربانی گوسفند، هر عملی که انسان انجام بده و موجب تقرب او بشه، این رو میشه بهش بگیم قربانی. خب حضرت فرمود که نماز وسیله تقرب هر انسان متقی است. خوب توجه میفرمایید، نماز برای همه تقرب نمی آورد. نماز برای کسانی که اهل تقوا هستن، متقی هستن، و اصلا شرط پذیرش و قربانی تقواست. قرآن کریم فرمود انما یتقبل الله من المتقین، فقط و فقط عبادت و قربانی کسانی که اهل تقوا باشن پذیرفته میشه. اصلا عبادات دیگران محاسبه نمیشود، لحاظ نمیشه. فقط اونهایی که تقوای الهی رو داشته باشن، متقین، عبادتشون، طاعتشون، قربانیشون مقبول واقع میشه. خب حالا این متقین چه کسانی هستند؟ ما باید رجوع کنیم به خطبه متقین، خطبه 193 نهج البلاغه. همون اوائل خطبه متقین، من فقط دو سه تا از جملات ابتدایی خطبه متقین رو میخونم. اگر کسی خواست جزء متقین باشه، کف 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 از این 110 صفتی که حضرت برای متقین ذکر میکنه، حداقل این چند تا اولی رو باید داشته باشه. اینا پایه های متقین هستن. اگر کسی خواست متقی باشه، لااقل باید این چندتا رو داشته باشه. همون ابتداء خطبه متقین فرمود فالمتقون فیها هم اهل الفضائل منطقهم الصواب. انسان متقی فضائل اخلاقی داره. یک، منطقهم الثواب، درست حرف میزنه، حرف زدن او ثواب است، درست است، فحاشی نیست، حرف بدون پایه و اساس نیست، شایع پراکنی نیست. و ملبسهم الاقتصاد، اینها انسانهای میان روی هستند. و مشیهم التواضع، متقین از صفات اولشون آن است که اینها اهل تواضعند. قزو ابصارهم اما حرم الله علیهم، چشم بستند از آنچه که خدای متعال بر اینها حرام کرده است. و وقفوا اسماءهم علی العلم النافع لهم، گوش به هر چیزی و به هر جایی نمیدهند. اینها وقف کرده اند گوششان را، وقف کرده اند دانستنی هاشون را به اون چیزی که سودمند است برای قیامتشون، برای آبادانی سرای دیگر. در هر صورت عرض کردیم که نماز وسیله تقرب است، آنچه که پذیرفتنی است فقط از متقین است، و متقین کسانی هستند که این 110 صفت خطبه متقین رو در زندگی خودشون اجرا کنند. خب یک بار دیگه کلام حضرت رو بخوانیم. نماز وسیله تقرب متقین است. این جمله اگرچه اخبار است، داره یه جمله ای رو، یه مطلبی رو به ما یاد میده، ولی باطنش انگیزه است، باطنش کاری را از ما میخواد. مثل اینه که یه بچه صبح میخواد بره مدرسه، مادرش بهش میگه که امروز فلان روزه ها، امروز دوشنبه است، امروز پنجشنبه است، یا میگه امروز ورزش داری. خب این یه خبره، امروز ورزش داری، ولی مقصود این مادر اینه که لباس ورزشی پوشیدی، کفش مناسب برداشتی، مقصود اینه فلان کتاب رو نبر، امروز تو درس نداری، امروز ورزش داری. یک جمله خبری گفت، ولی باطن این خبر یه کاری را از تو میخواهد. امروز هوا بارانی است، این یک خبره، ولی میگه مراقب باش، رانندگی با توجه، چتر با خودت بیرون ببر. این جمله امیرالمؤمنین هم ظاهرش اخباره، نماز وسیله تقرب انسانهای متقی است، ولی حضرت میگه آیان ما از شما انتظار داریم نمازی بخوانید که موجب تقرب شما بشه. اگر نماز خواندید و تقرب پیدا نکردید، شما اصلا نماز نخوندید. چه نمازی است؟ نماز وسیله تقربه. اگر تو 30 سال 40 سال نماز خوندی ولی در این 40 سال رشد را احساس نکردی، هر نماز نسبت به نماز دیگر حال خوش را احساس نکردی، معلومه تو اصلا به معنای نماز، به اون مسمای نماز دست پیدا نکردی. نماز باید با توجه باشه، نماز باید انسان رو رشد بده، نماز میتواند گناهان انسان رو از بین ببره، به شرط اینکه نماز باشه. در روایت داریم که مرحوم کلینی در کافی کتاب الصلاح از امام صادق علیه السلام روایت نقل کرد، حضرت فرمود من صلا رکعتین، کسی که فقط 2 رکعت نماز بخونه با این ویژگی، کسی که 2 رکعت نماز بخواند، یعلم ما یقول فیهما، ولی بدون چی میگه، بسم الله الرحمن الرحیم یعنی چه، الحمد لله، حمد مختص به خداست، خدایی که رب است، ربوبیت دارد برای همه عالمیان. خب این خدا رو با این معنا، با این توجه رکوع میری، سبحان ربی العظیم، خدا عظیم است، سبحان ربی الاعلا، سمع الله لمن حمده، الله اکبر من ایوسف، این جملات رو که بگید. امام صادق فرمود کسی 2 رکعت نماز بخواند ولی بفهمد در این 2 رکعت چه چیزی گفت، انصرف و لیس بینه و بین الله ذنبون، نمازش که تمام شد هیچ گناهی در پرونده اون نیست، تمام گناهان از بین میره. نماز اینقدر زور داره، نماز اینقدر عظمت دارد که میتواند 2 رکعتش ولی به شرطها، این وسیله تقربه، باید تقرب حاصل بشه. اگر نماز بخوانیم و تقرب حاصل نشود، ماشینی که ما رو حرکت نده، این چه ماشینی است؟ ماشین اصلا فلسفه وجودش حرکت کردنه، نماز فلسفهش تقربه، رشته. اگر ما رو رشد نده، معلومه که ما نمازی را که اهل بیت از ما خواستن، خدا از ما خواست، به جا نیاوردیم. باز یکی دیگه از نکاتی که در باب نماز خیلی مهمه اینه که نماز کسی نماز می شود که حلال خور باشد، اهل رعایت باشه، اهل خمس و زکات باشه. این جمله‌ای که عرض می کنم از اون روایاتی است که عجیب و غریبه. ما در روایات داریم که راوی میگه بین رسول الله صلی الله علیه و آله فی المسجد، ما در محضر پیغمبر در مسجد بودیم، از قام پیغمبر شخصا بلند شد فرمود یا فلان یا فلان یا فلان، پنج نفر را به اسم صدا زد، فرمود که شما پنج نفر اخرجوا من مسجدنا، از مسجد ما برید بیرون، لا تصلوا فیه، دلم نمیخواد در مسجد ما نماز بخونید، برای نماز شما لیاقت ندارید. چه گناهی مرتکب شده بودند، چه خطایی کرده بودند. فرمود که و انتم لا تزکون، شما اهل زکات نیستید، کسی که مالش حلال نشه، کسی که اهل زکات نباشه، حضرت او رو از حضرتی که رحمت هست برای همه عالمیان، اینها رو از مسجد بیرون که چه نمازیست که شما میخواید بخونید در حالی که حلال و حرامتون مشخص نیست. پس اولا توجه به معانی باعث قرب میشود، دوما انسان اگر حلال خور باشه این نمازش نماز میشه، وسیله تقرب میشه، و سوما فرمودن شما یه معیاری باید داشته باشید، نمازی نماز است که از گناه جلوگیری کنه، نمازی که بخوانی و گناه هم بکنی نماز نیست. تو فقه شاید بهش بگن نماز، ولی در نهج البلاغه حضرت فرمود این نماز نیست، چون نماز نهج البلاغه ای نمازی است که تقرب بیاورد، نماز فقهی آن است که وضوش درست باشه، قصبی نباشه، لباسش پاک باشه، این نماز درست میشه، ولی نماز نهج البلاغه ای باید تقرب ایجاد کنه، وگرنه اصلا در زمره نماز اسم اون نیست. امام صادق فرمود من احب ان یعلم اقبلت صلاته ام لم تقبل، اگر کسی خاص بداند نماز ازش قبول شده است یا قبول نشده، فلینظر هل منعته صلاته عن الفحشاء والمنكر، آیا این نماز مانع او شد از گناه کردن یا این که نه، فبقدر ما منعته قبلت من، همون اندازه‌ای که نماز جلوی گناه انسان رو گرفت همون اندازه قبول است، غیر از او قبول نیست. نماز باید با حلال خاری، نماز باید با توجه به معنا، نماز باید با دوری از گناه باشه. اگر چنین نمازی نصیب و روزی ما شد انشالله، ما نماز وسیله تقرب را درک کردیم، این نماز ما رو بالا میبره. و یک جمله دیگه هم عرض کنم عزیزان، نماز باید عاشقانه باشد، نماز اجباری، نماز برای این که فقط از سر خودمون باز کنیم، این وسیله تقرب ما نمیشه. امام صادق فرمود احب الاعمال الله عز وجل از صلاح، محبوب ترین کارها نزد خدا نماز است، عاشقانه ترین کار شما هم نماز باشه. و هیه آخر و وسایل انبیا، هر پیغمبری خاص از دنیا بره، هر پیغمبری خاص نصیحت و وصیتی بکنه، فرمود حواستون به نماز باشه. نماز خیلی اهمیت داره، نماز وسیله تقرب هر مؤمنی است. جمله دوم فرمود و الحج جهاد و کل ضعیف، حج جهاد هر انسان ضعیفی است. خب قطعا مقصود حضرت این نیست که اگر امر دائر شد بین این که شما جهاد برید یا حج برید بگو آقا حضرت فرمود جهاد نمیخواد بریم حج، نه آقا جهاد واجبه، اگر شرایطش رو داری از جهت جسمی، از جهت توان، بالاخره شرایط برای جهاد هست، شما باید جهاد برید. صحبت این نیست که ما جهاد بریم یا حج بریم، خب مشخص بعضی جاها جهاد اولاست، باید جهاد کرد، دین را نجات داد، کشور را نجات داد، اینجا جایی نیست، ولی صحبت حضرت راجع به اون فضایی است که اصلا جهاد نیست. خب الان موقعیت صلح هست یا جهاد هست، من توان ندارم، خانم ها جهاد برشون واجب نیست، خانوم ها نباید و نمیشود جهاد برن، پیرمرد ها، بچه ها، کسانی که بیمارن، اینها جهاد نمیرن. خب شمایی که جهاد نمیرید، جهاد را کلن تعطیل نکنید. ما یک جهاد ثانویه داریم، یک جهاد ضعیفتر داریم به نام حج. اگر نمیتوانید در میدان نبرد با دشمن حاضر بشید، در حج حاضر بشید که او خودش یک جهاد ثانویه است. حالا اینکه چگونه حج جهاد است، ببینید خود حج یک اعمال و مناسک سختی داره. اون عزیزانی که توفیق حاصل شده حج واجب، حج تمتع مشرف شدن، میدونن حج زحمت، سختی و رنج فراوانی داره، مخصوصا در زمانهای گذشته که کسی میخواست حج بره با اون مسافرتهای طاقت فرسا، گرفتاریها، راهزنها، همه این مراحل رو باید پشت سر میگذاشت. حالا اگرچه خیلی اوضاع بهتر شده ولی همچنان حج سختیها و مشکلات خاص خودش رو داره. حضرت میفرماید اگر شما ضعیفید، نمیتوانید جهاد برید، خب کلن باب جهاد را نبندید، یک باب دیگری باز شده به نام جهادی که حج نام دارد. شما در حج حاضر بشید و از برکات این حج استفاده کنید. از یک طرف هم یکی از اعمالی که به شدت جهاد اکبر است، یعنی روی نفس انسان کار میکنه، انسان را از بسیاری از این مشکلات و گرفتاری ها نجات میده، مشکلات نفسانی، حج. خب در حج شما کبر و غرور و منیت و خودبرتربینی همه رو باید فراموش کنی. حج میگه با یک تکه پارچه ساده که هیچ نقش و نگاری نداشته باشد، موهای سر را بتراش، همه در این صحرای عرفات و دیگر جاها مثل هم، همه باید هر ولکنان برن بیان. این حج است که جهاد اکبر است برای انسان. علاوه بر این که انسان را آماده میکنه، برای سختی ها ورزیده میکنه، از اون طرف یک جهاد اکبری است. پس این که فرمود حج جهاد انسان های ضعیف است، اگر کسی جهاد اصغر یعنی جهاد نظامی بر اون نبود، میتونه از راه دیگه وارد جهاد بشه، آمادگی خودش رو برای مبارزه با دشمن، مبارزه با نفس و شیطان اعلام کنه. روایاتی هم اینجا داریم متناسب با وقتمون، من یکی دو تا روایت محضر شما عزیزان عرض میکنم، ولی همه روایات رو نمیشه گفت. ما در کافی باب و فضل الحج والعمره و ثوابه، ما فضیلت حج و عمره و ثوابی که داره، راوی میاد محضر امام هشتم علی ابن موسی الرضا علیه الصلاه و علیه السلام، میگه آقا ما یه روایت عجیبی از خاندان شما، از شما اهل بیت شنیدیم، دو دلیم، انگار این روایت خیلی درست نیست. حالا من عرضه میکنم خدمت شما، شما نظرتون رو بفرمایید این حدیث درسته یا نه. حضرت فرمود چیه، چه حدیثی به گوش شما خورده؟ میگه آقا ما یکی از پدرمون، یکی از اقواممون آمد محضر یکی از پدران شما و این سوال رو مطرح کرد که در بلاد ما، در شهر ما یک دشمنی هست که شما اجازه میدید ما با این دشمن وارد جنگ بشیم، شما اجازه میدید ما جهاد بر علیه اینها رو شروع کنیم؟ امام به جای این که بگه بله برید جهاد کنید، فرمود علیکم به هذا البیت فحجوه، آقا حج را داشته باشید، شما حج به جا بیارید. این آقا میگه آقا این روایت به گوش ما رسیده ولی خیلی انگار قشنگ نیست، جالب نیست، ما نفهمیدیم یعنی چی. پدران شما به جای این که امر به جهاد کنند، امر به حج کردند. امام هشتم علی ابن موسی رضا فرمود بله این روایت کاملا درسته و فرمود که صدقه هو علی ما ذکر، کاملا روایت درسته، ولی یک موقعیتی، موقعیت تقیه است، ما اگر وارد جنگ بشیم کشته میشیم، شیعیان از بین میرن. در چنین فضایی که امکان جهاد نظامی نیست، اهل بیت میگن شما حج به جا بیاورید. گویا حج یک اعلام آمادگی عمومی است، یک ورزیدگی برای شیعیان به وجود میاره که اینها بعدها میتوانند در برنامه‌های مختلف جهاد حضور فعال داشته باشند. این نکته رو هم باز عرض کنم، مقصود از جهاد بودن حج چیست؟ یکی این که عرض کردم حج سختی هایی داره مثل جهاد، یکی عرض کردیم حج جهاد اکبر است، مبارزه با نفسه. یه جمله دیگه هم عرض میکنیم، این که فرمود حج جهاد است، مقصود اینه حاجی ها وقتی رفتند در اون فضا قرار گرفتن، ملیت های مختلف در کنار هم بودن، اینها باید بدانند از مظلوم دفاع کنند، از ظالم اعلام براءت کنند. این میشه یک حج واقعی. درسته ما شمشیر به دست نگرفتیم، ولی وظیفه ما در جهاد چیست؟ ظالم رو سر جا بنشانیم. حالا در حج با زبان میشود از ظالم اعلام براءت کرد. در تاریخ داره که وقتی منصور دوانیقی ملعون داشت تواف میکرد. یه پیر مردی هم جلوی منصور دوانیقی داشت راه میرفت، هی میگفت خدایا من اعلام براءت میکنم، من پناه میبرم به تو از اون انسان ظالمی که به زیر دستهاش ظلم میکنه. منصور دوانیقی خیلی خودش رو میزد به نفهمیدن، یک بار، دو بار، سه بار این گفت داره به ما این حرفا رو میزنه، نگاه کرده پشت سرش دیده منصور دوانیقی خلیفه است، هی داره چشیدش کنار، گفت فلان قصه چیست، این حرف ها چیه؟ گفت اگر امان میدی تا بهت بگم. گفت بله امان داری بگو. گفت آقا این چه وضع حکومت داری است؟ تو حاکم جامعه اسلامی هستی، چه خبر داری از دور دست ها؟ چه خبر داری از مردم مظلوم؟ چه خبر داری از کسانی که در حزب و گروه تو نیستن، دوروبر تو نیستن؟ شما فقط به همون اطرافیان خودتون میرسید. این چه حکومتی شد؟ حالا قصهش مفصله، من خیلی خلاصه عرض کردم محضر شما. این میشه حج، این میشه جهاد، شما در مقابل حاکم ظالم بیستی. آقا این چه وضع حکومت داریست؟ بگم تغییر بده خودت را. این مراسمی که ما در ایام حج برگزار میکنیم، مراسم براءت از مشرکین که چقدر هم دشمنان ازش ناراحتن، این دقیقا همینه. براءت از مشرکین باید داشته باشیم. ما باید کاری کنیم که حج برای ما جهاد باشد، در میدان حج جهاد رو به جا بیاریم. یه روایت مفصلی است، من سابق سر کلاس خوندم، فقط اشاره میکنم. یعنی عرضم اینه، میشود حج را میدان مبارزه کرد، مبارزه علمی، مبارزه با ظالم، مبارزه با عقاید انحرافی. معاویه رفته حج، عبدالله ابن عباس و عده از بنی هاشم اونجا هستن. خب همه دور معاویه جمع شدن به عنوان خلیفه است دیگه. عبدالله ابن عباس تحویلش نگرفت، معاویه خیلی برش سخت گذشت که چرا ما رو تحویل نگرفتی؟ عبدالله ابن عباس گفت که خب شأن و جایگاهی برای تو قائل نیستم. گفت که من در معاویه گفت من دستور دادم زین پس از وقتی من حاکم شدم مدح علی ابن ابی طالب از روی منبرها از این طرف و اون طرف ممنوع بشه. عبدالله ابن عباس گفت طوری نیست، تو مدح علی را منع کردی، ولی قرآن رو که دیگه نمیتونی منع کنی، ما که اجازه داریم قرآن بخوانیم. گفت طوری نیست، قرآن بخوانید. اونجا شروع کرد آیاتی که در فضائل امیرالمؤمنین علیه السلام هست رو یکی یکی ذکر کردن. پس اینجا هم غرضم این بود، میشود در ایام حج بدون سلاح، بدون شمشیر جهاد کرد، جهاد تبیین کرد، با دشمنان و مخالفان بحث کرد، یه امور مثبتی را به مسلمان‌ها، به کسانی که از ملیت‌های مختلف اونجا حاضر میشند یادآوری کرد و این خودش امر به معروف است و جهاد است. سومین جمله‌ای که امیر بیان علی علیه السلام فرمود، حضرت فرمود ولکل شیئن زکات و زکات البدن الصیام، هر چیزی یک زکاتی دارد و زکات سلامتی جسم شما آن است که شما باید روزه بگیرید. لفظ زکات در لغت به معنای پاکی است. یه شیئی اگر پاک بشه و بعد، حالا بعضی ها گفتن این رشد و نمو هم درش هست، پاکی که همراه با رشد و نمو باشه بهش میگن زکات. زکات و تزکیه از یک باب هستند دیگه، از یک ریشه هستند. درخت را وقتی هرس میکنند، شاخه هایی را از او میکنند، شاخه هایی را از او جدا میکنند، ولی این به ضرر درخت نیست که. این فروردین که شد، بهار که شد، دو تا درخت افتاد، دو تا شاخه افتاد، ولی میوه بهتر میشود، میوه بیشتر میشه. زکات اینه، خمس اینه. میگه بله شما یه مقداری از مالت رو باید بدی، ولی این مالی که از دست تو رفت باعث میشود سرمایه تو بیشتر و بهتر بشه. حالا در باب زکات مالی که بس سر جای خودشه، فعلا مقصود ما کلام امیرالمؤمنینه که بحث زکات جسم را و زکات جان را معرفی کردن. انسانی که سلامت دارد باید از این سلامتش استفاده کنه، باید این سلامتی را حرس کند، سلامتی را پیراسته کند. چطور؟ به سبب روزه گرفتن. روزه باعث می شود که سلامتی به بدن انسان برگرده. البته خب این سلامتی بعضی وقتا ما الان ماه مبارک رمضان چند روزی است گذشته، بعضی از خود ما وقتی روزه میگیریم یعنی بعد از ماه مبارک نه تنها هیچ سختی و رنج روزداری بر ما مشخص نیست، بلکه اضافه وزن هم پیدا کردیم. در همین چند ساعت بین افطار تا سحری دو سه وعده میخوریم، بدخوری میکنیم، پرخوری میکنیم، با شکم سیر میخوابیم. این که نشد تزکیه. ببینید باز همون حرفه، نمازی که تقرب نیاورد از جهت فقهی درست است، از جهت نهج البلاغه این نه. روزه‌ای که همراه با تزکیه نباشد، همراه با پیراسته شدن بدن نباشد، فقهی درسته. شما اذان صبح تا اذان مغرب چیزی نخورده، ولی حضرت فرمود روزه باید تو را حرس کند، روزه باید مشکلات، گرفتاری های اخلاقی و جسمی تو رو برطرف کند. اگر این شد روزه نهج البلاغه، روزه علوی حاصل شده، ولی اگر نشد خب معنای روزه حاصل نشده. این جملاتی که محضرتون میخونم در قررالحکم شریف است. امیرالمؤمنین علیه السلام در قررالحکم جملات متعددی دارد در باب زکات. زکاتی بخشش همین زکاتی است که به مال انسان تعلق میگیره. یه زکاتی همینجا حضرت فرمود در باب بدن، ولی در قررالحکم روایات متعددی است. من چند تاشو میخونم محضر شما. حضرت فرمود زکات و سلطانه اغاثت الملهوف. سلطان اگر میخواهد پیراسته بشود، این زوائد را، شاخه های اضافی را از خودش بکنه، این باید به فقرا رسیدگی کنه، به گرفتارها رسیدگی کنه. اگر یک درخت این اضافاتش کنده نشد، اگر یک باغچه قشنگ این علفهای هرزش کنده نشد، چهار صباح که گذشت این درخت هم دیگه از رونق میفته، چون تمام مواد معدنی و آبی که در این زمین هست برای علفهای هرز، به درخت چیزی نمیرسه. حاکم اگر به فقرا رسیدگی نکنه، حکومتش آفت زده میشه، از دستش میره. جمله دیگر فرمود زکات و صحه از سعی فی طاعت الله. اگر سلامتی دارید الان موقعیت است، در طاعت خدا خرجش کنید. اگر الان خرجش نکردید بدن شما آفت زده میشه، بیمار میشید، بعد نمیتوانید طاعت به جا بیارید. در روایت دیگری فرمود زکات و شجاعت الجهاد فی سبیل الله. زکات شجاعت اینه جهاد کنی. اگر انسان خدا توفیق شجاعت بهش داد، ولی این آقا جهاد نرفت، شجاع بود ها، میدان جنگ نرفت، خدا کاری میکنه شجاعت او آفت زده میشه، این شجاعت را از او میگیرن. ما اگر به فکر خودمون نباشیم، به فکر سلامتی جان و روح و شجاعت و حکومت و قدرتمون نباشیم، اینا آفت زده میشن، همه از دست ما میره. در روایت دیگری فرمود زکات الجمال الافاف. انسانهایی که زیبارو هستن، خانومها، مواظب باشید. زکات زیبایی عفاف و حجاب است. اگر عفاف و حجاب داشتی، این پیراسته شدن باعث رشد تو میشه، باعث نمو تو میشه. ولی اگر عفاف نداشتی، زیبایی آفت زده میشه، زیبایی تبدیل میشه به زشتی، زیبایی دلزدگی میاره. خانوم ها اگر حتی برای زیبایی خودشون ارزش قائلن، باید اهل حجاب باشه، وگرنه تعبیر حضرت اینه خیلی زود همین زیبایی تبدیل به زشتی میشه. در روایت دیگری امیرالمؤمنین سلام الله علیه فرمود زکات العلم بذله لمستحقه. زکات علم آن است که اگر کسی رو مستحق دیدید، کسی رو سزاوار دیدید، کسی بود که واقعا مشتاق بود، طالب یادگیری بود، شما علم رو به او بیاموزید. زکات علم آن است که علم را در اختیار دیگران انسان قرار بده. و عرض کردم هر کدام از اینها رو ما انجام ندیم، زکات هر کدام از این موارد و موارد دیگری هم که نخوندم، اگر اینها رو زکاتش رو پرداخت نکنیم، آفت به سراغ این نعمت میاد و نعمت از کف انسان میره. در روایتی امام صادق سلام الله علیه فرمود از سراغ ثلاثه. ما سه تا دوز داریم، سه نفر، سه گروه دزدن. گروه اول مانع الزکات، پول داره، زراعت داره، زمین کشاورزی داره و زکات هم برش واجب شده، خمس هم برش واجب شده، پرداخت نمی کنه. حضرت فرمود فقط اون که از دیوار مردم بالا میره که دزد نیست. دزد واقعی کسی است که دست در مال خدا میکند، دست در مال امام میکند. اینا سرمایه خداست، سرمایه امامه. شما برداشتید مال فقرا رو برداشتید، این دزدی واقعی است. دومین دزد فرمود و مستحل و مهور النساء، کسانی که آقایانی که باید مهریه خانوم هاشون رو پرداخت کنن ولی میگن آقا کی داده کی گرفته، ولش کن، مهریه زن که حساب نیست. حضرت فرمود این دزده. اگر شما مهریه گذاشتید و این خانوم مهریه را مطالبه کرد و شما در وسعت بود، واجب است پرداخت کنی، پرداخت نکنی دزدی. و سوم فرمود که کذالک من استدان دینا ولم ینو قضاءه، کسی که قرض گرفته ولی قصد پرداخت کردن نداره، حتی نیت باز پرداخت هم نداره، این هم به عنوان دزد شناخته میشه. حالا غرضمون جمله اول بود، کسی که زکات مالی بر عهدش هست ولی زکات را نپردازد دزده. کسی هم که زکات جهاد و زکات شجاعت و زکات عفاف بر دوشش هست ولی زکات را نپردازه، او هم به همین معنا خیانتکار است. چهارمین جمله و آخرین جمله‌ای که در این حکمت 136 نهج البلاغه از امیرالمؤمنین علیه السلام می آموزیم، امیرالمؤمنین فرمود و جهاد المرأت حسن التبعل، جهاد زنان خوب همسرداری کردن است، جهاد زن خوب شوهرداری کردن است. لفظ بعل در عربی به معنای شوهر است و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها. در صلوات حضرت زهرا صلوات میفرستیم بر حضرت، بر رسول مکرم و بعلها و بنیها، یعنی بر شوهر و فرزندان حضرت فاطمه. بعل به معنای شوهر است. وقتی که تبعل شد، یعنی در باب تفعل رفت، یکی از معانی باب تفعل تکلف است. اینکه حضرت فرمود جهاد المرأه حسن و تبعل، تبعل تفعل است، تفعل یعنی تکلف، زحمت، سختی. اولا جهاد سخت است، جهاد مشکله، جهاد به کار عادی نمیگن. ثانیا تفعل تکلف است. حضرت فرمود اینکه یک زنی خوب شوهرداری کنه، این دو تا سختی داره، هم جهادش سخته است هم تبعلش سخته، یک کار ساده نیست که. ولی زنان باید مجاهدت کنند، مردها را اداره کنند، به یک معنای خوب شوهرداری کنند. ما در روایت داریم که امیرالمؤمنین فرمود کتب الله الجهاد علی الرجال و النساء، خدا جهاد را بر زن و مرد واجب کرد. اگرچه ما میگیم جهاد بر مردان واجبه، ولی حضرت فرمود جهاد الرجل بذل ماله و نفسه حتی یقتل فی سبیل الله. جهاد نظامی، کشته شدن در راه خدا، جهاد کردن، مال و فرزند و جان دادن، این برای مرد است، جهاد مرد. ولی و جهاد المرأه ان تصبر علی ما ترى من عزا زوجها و غیرته. جهاد مرد، جهاد زن این است که اگر یه وقتی یه سختی، رنجی، مشکلی، بدخلقی از شوهرش دید، این رو با آرامش، با روی گشاده بپذیرد، این هم جهاده. جهاد زن آن است که بتواند مسکنت را در خانه پیاده کنه. قرآن کریم وقتی که تکلیف زن و مرد را مشخص میکنه، فرمود تکلیف مرد آن است که مسکن تهیه کنه، این تکلیف مرده. ولی این مسکن که بیروح است، این دیوار است، این خشت است و آجر، اون کسی که در این خانه باید مسکنت، آرامش برقرار کند، این زنه. لذا مرد هیچ وقت توان این کار رو نداره که در یک خانه آرامش برقرار کنه، ولی زن این توان رو داره، آرامش و مسکنت خانواده رو برقرار کنه. به تعبیر آیت الله جوادی حفظه الله فرمودن صله ارحام، نگفتن صله اسلاب. این صله و رابطه و دوستی و محبت از ارحام به دست می آید، یعنی از مادران، از اسلاب و پدران این کار ساخته نیست. وظیفه مسکنت در خانه به عهده خانم هاست، این جهادی است که خانم ها باید انجام بدن. ما در روایات داریم که وقتی از اهل بیت سوال می‌کردند که چه خانومی رو، چه همسری رو انتخاب کنیم، می‌فرمودند این کسی که صاحب جمال باشد، کسی که صاحب حسن تبعل باشد. برید کسانی رو انتخاب کنید هم زیبایی داشته باشند، هم خوب شوهرداری کنند، خانواده‌ای باشه، تربیت این دختر طوری باشه که با کم و کسر زندگی شوهر بسازه. یه روایت مفصلی است که شخصی است به نام خانومی است به نام اسماء. اسماء از طایفه انصاره، آمد خدمت رسول الله، عرض کرد آجان من به نیابت از خانوم ها اومدم، این حرفی که من دارم میزنم من نماینده صنف زنانم به تعبیر امروزی، من اومدم یه سوالی دارم، یه حرفی دارم. پیغمبر فرمود بفرمایید سوالتون رو بگید. گفت آقا ما در این چیزی که الان داریم میبینیم، ما به شما ایمان داریم، به قرآن ایمان داریم، ولی ظاهرا وظیفه سختی خانه به دوش این زن هاست، بچه داری کردن، این شوهر میره جهاد، بعد سختی زندگی رو تحمل کنه، بچه ها رو تربیت کنه، غذا درست کنه، همه این سختی ها و گرفتاری ها برای زن است. بعد هم میگن مرد رفت جهاد فی سبیل الله، شهید بشه آنچنان پاداش داره، جانباز بشه آنچنان پاداش داره. پس ما چی؟ ما سختی های زندگی رو تحمل میکنیم، جهادم بر ما نیست، بعدم ما به هیچ کدام از این فضائل نمیرسیم. اولا پیغمبر نسبت به این خانوم فرمود چه سوال زیبایی، بعد رو کردن به اصحاب فرمودن ببینید یه خانومه، ولی سوالی پرسید که به ذهن هیچ کدام از شما نمیرسه. و بعد هم پیغمبر فرمود که ای خانم انصرفی ایتها المرأه، خانم شما برو، و علمی من خلفک، برو به اونهایی که تو نماینده اونها هستی، سلام مرا برسان، پیغام مرا برسان که ان حسن تبعل احداکن لزوجها، اگر کسی برای شوهرش همسر خوبی باشه، اگر کسی دنبال رضایت شوهر باشه، اگر کسی دنبال آرامش و سکینه در زندگی باشه، موافقته یعدل ذلک کله، هر ثوابی که به شوهر مجاهد و جانباز و در راه خدا رفته بدن عین همون را بدون کم و کسر و همسرش هم میدن. فادبرت المرأه و هی تحلل و تکبر استبشاره، این خانوم همینطوری که بر میگشت از پیش پیغمبر از خوشحالی تکبیر میگفت، لا اله الا الله میگفت. پس اگر کسی به سختی های زندگی آرامش داشت و صبر کرد، خدای متعال جزای همه خوبی های مرد را به اونها میده. یه نکته به عنوان و نکته پایانی عرض کنم و بحثم تمام. اینکه امیرالمؤمنین سلام الله علیه فرمود زنها باید خوب شوهرداری کنن، این به این معنا نیست که مردها نباید نسبت به همسرشون وظائف انجام بدن یا مردها میتوانن هر کاری بکنن. ما در همین نهج البلاغه نامه 14 خوندیم که امیرالمؤمنین فرمود در زمان جاهلیت اگر مردی دست روی زنش بلند میکرد، او رو کتک میزد، این در طول دوران خار و خفیف میشد، حتی بچه ها و نوه های این آقا رو هم ننگ برشون بود که شما بچه های کسی هستید که همسرش رو میزد. فرمود ما که مسلمانیم، ما که در زمان رسول اللهیم. پس این که میگیم زن باید خوب شوهرداری کند به این معنا نیست که مرد هر کاری خواست بکنه. بله قرآن فرمود الرجال قوامون علی النساء، مسئولیت اداره خانه با زنه. این که خانوم ها خیال کنن آقا من باید تصمیم بگیرم، نه، این درست نیست، چه از جهت عقلی چه از جهت قرآنی. وظیفه مدیریت خانه با مرد است، در این هیچ شکی نیست، ولی مدیریت سر جای خودشه، همکاری سر جای خودشه، مهربانی سر جای خودشه، گذشت و بخشش سر جای خودشه. درست مدیریت باید با یک نفر باشه، ولی اینکه شما با مهربانی، با زبان خوش، با مدارا، با مراعات زندگی را به چرخانی، این هنر مدیریت توست. اون مدیری موفق است که بتونه پرسنلش رو، کارمندهاش رو با محبت اداره کنه، وگرنه خشن برخورد کردن زود این مجموعه رو از هم میپاشاند. مرد اگر مدیر است که باید هم باشد، مدیریت به معنای پرخاش نیست، مدیریت به این معنا نیست که دیکتاتور باشه، که مدیریت باید با عطوفت و مهربانی باشه. و ما چقدر روایت داریم که مرد در خانه کار کنه. بله جهاد زن به خوب شوهرداری است، ولی مرد جهاد نداره. چرا؟ جهاد مرد هم به این است که در خانه کار کنه، زحمت بکشه. یه روایت مفصلی است که امیر المؤمنین فرمود پیغمبر به خانه ما آمدن، من داشتم کار میکردم، من داشتم قضا درست میکردم. پیغمبر یه روایت مفصلی فرمودن در ثواب خدمت به زن و بچه، یه تیکش اینه، فرمود یا علی ساعتون فی خدمت الایال، انسان یک مرد یک ساعت در خدمت زن و بچهش باشه خیر من عبادت الف سنه، از هزار سال عبادت بهتره، و الف حج و الف عمره، از هزار حج و عمره بهتره، از آزاد کردن هزار برده بهتره، از هزار جهاد فی سبیل الله بهتره، از هزار عیادت مریض، از هزار نماز جمعه، از هزار تشییع جنازه، از هزار سیراب کردن تشنه و قضا دادن به گرسنه، پوشاندن انسانی که لباس نداره. خیلی روایت طولانی، هزار 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 هزار، همش به خاطر اینه که یک خدمت کردی، یک ساعت در خدمت زن و بچه بود. حالا این خدمت یه وقتیه که پای درد و دل بنشینی، یه وقتیه با هم برید بیرون، یه وقتیه غذا درست کنی، یه وقتی کمک خانم بچه ها رو اداره کنی، خیلی خدمت زیاده، ولی یک ساعت در خدمت خانواده بودن این فضیلت رو هم داره. بعد پیغمبر فرمود یا علی خدمت الایال کفارتون للکبائر، خدمت به خانواده کفاره گناهان بزرگی است، و یطف و غضب الرب، باعث میشه غضب خدای متعال خاموش بشه. روایت طولانیست، من برخی از بخش ها رو میخونم. فرمود یا علی لا یخدم الایال الا صدیق او شهید او رجل یرید الله بهی خیر الدنیا والآخره. علی جان، فقط کسانی موفق میشوند خدمت به خانواده کنند که اینها مقامی داشته باشند، از شهدا باشند، از صدیقین باشند، کسانی که خدا خیر دنیا و آخرت رو برای اونها خواسته باشه. اگر مردی چنین کرد، انصافاً هم زندگی موفقی داره، هم دنیای آبادی داره، هم آخرت آبادی. جمله پایانی هم عرض کنم و تمام. یه وقتی یک پدری دست دخترش رو گرفت، آمد خدمت رسول الله، عرض کرد آقا این دختر ما همسر یکی از انصار است. خب انصار هم جز یاران شما هستند دیگه. این آقا همسرش را که دختر من باشه اذیت میکنه، با هم نمیسازن، شما برو دعواش کن، شما برو مثلا حرفش بزن. پیغمبر فرمود اون شخص کار اشتباهی میکنه، اذیت کردن همسر، آزار دادنش، کتک زدنش بسیار کار اشتباهی است. بعد خطاب کردن به این مرد، فرمودن کار تو هم اشتباهه، این دخالت ها خیلی وقت ها ضربه میزنه، تو درست پدر این دختر هستی، دلت هم میسوزه، ولی قرآن از تو دلسوزتره، خدا از تو دلسوزتره. خدا فرمود الرجال قوامون علی النساء، آقا اگر دیگران در زندگی ها دخالت نکنن، خیلی وقت ها این بگو مگو ها، این اختلافات از بین میره، ولی دیگران آتش بیار معرکه میشن، درگیری دعوا به طلاق میکشه. اگر زن خوب شوهرداری کنه، مرد اهل خدمت به خانواده باشه، دیگران هم سرک نکشن، نخون فضولی کنن، بسیاری از مشکلات جامعه ما برطرف میشه. خدایا به برکت محمد و آل محمد زندگی شیرین به همه شیعیان امیر المؤمنین عنایت بفرما. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب